هفته دی 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در خاتمه استصحاب واقع شد. دو تا مطلب رو باید بحث میکردیم. مطلب اول، وجه تقدیم اماره بر استصحاب. پر واضح هست که امارات مقدم بر استصحاب است. کلام در وجه تقدیم بود. چرا و چگونه مقدم بر استصحاب است؟ امروز وجه اول رو شروع میکنیم. وجه اول فرمایش آقای آخوند است. آقای آخوند تقدیم اماره بر استصحاب را بالورود می داند که دلیل اماره وارد شده است بر دلیل استصحاب، به خاطر اینکه به نفس دلیل تعبد به اماره شک منتفی می شود و شک موضوع استصحاب است. بنابراین به محض پذیرش دلیل تعبد به اماره شما دیگه شاک نیستید. وقتی شاک نیستید دیگه جای جریان استصحاب نیست. میدانید که اماره ای که وارد بر استصحاب می شود دو قسمه. یه وقت اماره شما حکمش مخالف است با حکم استصحاب، اخرى موافق است با حکم استصحاب. قسم اول، ما برمون یقین حاصل می شود به قیام اماره به برکت دلیل اعتبار اماره، در نتیجه شک منتفی می شود. شکی که موضوع استصحاب است وجدانن منتفی می شود. در قسم دوم، یعنی اماره ای که موافق با استصحاب است، عمل مستند به استصحاب و ابقاء یقین سابق نخواهد بود، بلکه عمل مستند به قیام در واقع اماره است نسبت به او. حجت قائم شده است و وقتی حجت قائم شده است مستند عمل ما حجت است نه استصحاب. این اجمال فرمایش آقای آخوند. توضیح اگر بخواهیم بدیم فرمایش آقای آخوند را با جمع دو فرمایششان، یکی در کفایه و دوم در حاشیه رسائل، هر دو رو که جمع بکنیم با توضیح مطلب، این خواهد شد که الان برای شما عرض میکنم. بنابراین ما امارمون نسبت به استصحاب دو قسم است. قسم اول اماره ای که مخالف با استصحاب است. خب وجه تقدیم اماره مخالف با استصحاب چیست؟ وجهش این است که موضوع ما یک حکم واقعی واحد دارد. حکم واقعی واحد یعنی یه دونه حکم واقعی دارد. مثلا حکم به طهارت ما، حکم به طهارت ما من حیث انه ما اون، یه حکم دیگرم داریم و اون حکم به نجاست ما است، از حیثی که اماره بران قائم شده است. حکم واقعی متعلق است به موضوع واقعی و حکم که اماره برش قائم شده است متعلق است به موضوع از حیث تعنون موضوع به عنوان قیام اماره بر آن. یعنی یه وقت موضوع واقعی است، حکم واقعی میرد روش، یه وقت موضوعی است که اماره بر آن قائم شده است، اون وقت حکمی که اماره روش برده است میاد. توجه فرمودید؟ بنابراین سلام، اگر اماره قائم بشود بر نجاست آب، به دلیل اعتبار اماره برای ما یقین حاصل می شود به نجاست، یا ما عالم می شویم به نجاست، چون شارع با دلیل حجیت اماره ما را متعبد به اماره کرده است. بنابراین به دلیل اعتبار اماره علم حاصل می شود به نجاست، یا یقین حاصل می شود به نجاست. به عنوان چی؟ به عنوان ما قامت علیه البینه مثلا. بنابراین موضوع لا تنقض الیقین به شک موضوعش منتفی میشه، چون ماء مشکوک و طهاره به عنوان این که ماء است اون رو شما چه میکنید؟ استصحاب طهارتش رو جاری میکنید. اما وقتی بینه قائم بر نجاستش شد، این قیام بینه، از این قیام بینه شما علم پیدا میکنید به نجاست، متعبد میشوید به نجاست، یقین پیدا میکنید به نجاست. وقتی که یقین پیدا کردید به نجاست، در نتیجه دیگه شک در طهارت ندارید تا استصحاب جاری بشه. این وجه تقدیم اماره بر استصحابی که مخالف بر با اماره هست، یعنی با قیام اماره شما یقین دارید، علم دارید به حکم. وقتی یقین و علم به حکم دارید، استصحاب میگفت لا تنقض الیقین به شک، نمیگفت لا تنقض الیقین بالیقین. وقتی که اماره قائم شد، علم و یقین است بر حکم، بنابراین علم و یقین وقتی آمد دیگه شک خود به خود چه میشد؟ منتفی میشد و لذا استصحاب جاری نمی شود. این مال تقدم اماره بر استصحابی که مخالف اون اماره هست. اما قسم دوم، تقدم اماره بر استصحابی که موافق بر این با این حکم اماره هست، یقینی که در دلیل استصحاب اخذ شده است، لا تنقض الیقین به شک، از این حیث که یقین به معنا قطع و علم جزمی باشد نیست. مراد از یقین از حیث این است که حجت باشد. بنابراین هر حجتی حکمش میشد حکم یقین. همون گونه ای که کلمه شک در لا تنقض الیقین به شک، مراد از شک لا حجت است. پس مراد از یقین حجت است و مراد از شک لا حجت است. سلام. به خاطر اینکه اگر ظن غیر معتبر قائم شد بر شی، لا تنقض الیقین به شک او رو میگیرد، چون ظن غیر معتبر است. ظن غیر معتبر لا حجت است. پس بنابراین ما اون یقین سابقمون را نقض نمی کنیم. همین جور اون فقره دیگر دلیل استصحاب، لا تنقض الیقین به شک ولکن انقضه به یقین آخر. مراد از یقین مطلق حجت است. پس وقتی که اماره که حجت است و دلیل بر حجیتش دارد قائم می شود بر شیئی، موضوع استصحاب خود به خود چه می شود؟ منتفی می شود. چرا؟ چون موضوع استصحاب بود لا تنقض الیقین به شک، و ما الان چه داریم؟ با قیام اماره یقین داریم و شکی وجود ندارد. بنابراین مستند ما در بفرمایید اماره ای که موافق با استصحاب باشد، مستند ما در عمل میشد اماره و نه استصحاب، و به آمدن اماره موضوع استصحاب چه میشود؟ منتفی میشود. به عبارت دیگر دلیل را میتوان اینجور تقریر کرد که ما دو تا دلیل داریم، یه دلیل اماره یه دلیل استصحاب. مرجح بر تقدیم دلیل اماره بر دلیل استصحاب چیست؟ چون دوتایشون هم چه هستن؟ موافقه همند. دلیل اماره همون را میگوید که دلیل استصحاب میگوید. حالا چرا دلیل اماره را مقدم میداریم بر دلیل استصحاب؟ وجهش این است که الان عرض میکنم. میگم آقا مقتضی، پس این در واقع یه تقریر دیگر، مقتضی برای تقدیم اماره بر دلیل استصحاب موجود است و مانعش هم مفقود است، بنابراین دلیل اماره مقدم می شود. اما اگر بخواهید دلیل استصحاب رو مقدم کنید بر دلیل اماره، نه مقتضی موجود است، مانعش هم چیه؟ مقتضیش موجود نیست و مانعش موجود است. بیام تقدیم دلیل اماره بر استصحاب. مقتضیش چیست؟ مقتضیش این است که دلیل اماره حجت و یقین اعتبار می شود. وقتی که حجت و یقین اعتبار شد، علم اعتبار شد، شما با در فرضی که یقین دارید و حجت دارید و علم دارید، دیگه جایی برای شک و استصحاب وجود ندارد. موضوع استصحاب چه میشد؟ منتفی میشود. و اما مانعی که متصور است، تقدیم دلیل استصحاب است بر دلیل اماره. تنها مانعی که شما میتونید فرض کنید این است که دلیل استصحاب را مقدم بدارید بر دلیل اماره. این فقط مانعی است که قابل تصور است. تقدیم دلیل استصحاب بر دلیل اماره از این لازم می آید، تخصیص بدون مخصص یا تخصیص دوری، و هیچ کدومش جایز نیست. چگونه آقای سجادی؟ اگر بخواهیم دلیل استصحاب رو مقدمه بر دلیل اماره کنیم، یک، مطلب اول، لازم میاد تخصیصی بلا مخصص. یعنی شما تخصیص بزنید در حالی که دلیلی بر تخصیص وجود نداشته باشه. چگونه؟ اگر بگم دلیل استصحاب مقدمه بر دلیل اماره هست، بدون این که مخصصی وارد بشود بر دلیل اماره، چون دلیل اماره شامل می شود با عمومش مورد استصحاب. پس اگر بخواهید دلیل اماره ای که شامل حال مورد استصحاب هم می شود، این دلیل را دلیل استصحاب رو برش مقدم کنید، دلیل اماره رو باید چه بزنید؟ تخصیص بزنید. درست شد؟ در حالی که برای تخصیص دلیل اماره شما مخصص ندارید. خیلی خوب؟ وقتی که برای تخصیص دلیل اماره مخصص ندارید، خب چجوری میخوان تخصیصش بزنید و دلیل استصحاب رو برش مقدم بدار؟ تخصیص بدون مخصص ممکن است؟ نمیشد. این مطلب اول. و اما تخصیص دوری، اگر بخوام دلیل استصحاب رو مقدم بداریم بر دلیل اماره، لازم می آید تخصیص دوری. چرا؟ به خاطر اینکه مخصصی که شما برای دلیل اماره می توانید بیارید، که دلیل اماره ای که شامل حال استصحاب می شد، وقتی به استصحاب میرسد میخوان تخصیصش بزنید، تنها مخصصی که میتوانید اقامه کنید، یا این مخصص از غیر ناحیه دلیل استصحاب است یا از ناحیه دلیل استصحاب. از غیر ناحیه دلیل استصحاب که ما مخصصی نداریم، بل وجدان. و اما از ناحیه دلیل استصحاب، اگر بخواهد که دلیل استصحاب تخصیص بزند دلیل اماره را، متوقف است بر اعتبار دلیل استصحاب با وجود اماره. یعنی باید استصحاب با بودن اماره چه باشد؟ حجت باشد. خب اگر بخواهد استصحاب با بودن اماره حجت باشد، خیلی خوب، اون وقت میتواند که دلیل اماره را تخصیص بزند. چون اگر معتبر نباشد که دلیلش دیگه نمیاد که دلیل اماره رو تخصیص بزند، باید استصحاب با بودن اماره حجت باشد تا دلیلش بتواند دلیل استصحاب دلیل اماره را تخصیص بزند. اگر بخواهد استصحاب معتبر باشد با وجود دلیل اماره، اعتبار دلیل استصحاب متوقف است به تخصیص دلیل استصحاب دلیل اماره را، و این میشد دور. یعنی تنها دلیلی که شما دارید دلیل استصحاب است که بتواند اماره را تخصیص بزند. دلیل استصحاب در چه صورت میتواند اماره را تخصیص بزند؟ در فرضی که با وجود اماره هم جاری بشد. اون وقت وقتی با وجود اماره جاری شد بتواند دلیل اماره را تخصیص بزند. شما میگون اکرم العلماء، بعد میگون لا تکرم چی؟ زید العالم. خب زید هم اکرم العلماء میگیردش هم چی؟ لا تکرم زید. اون وقت شما در زیدی که هم اکرم العلماء گرفتش هم لا تکرم زید گرفت، لا تکرم زید را چه میکنید؟ مقدم میدارید بر اکرم العلماء. درسته؟ یعنی در دلیل تخصیص در مورد مخصص هم عام باید جاری بشود، هم بعد خاص بیاد این عام را چه کند؟ خارج کند. الان ما میخواهیم دلیل حجیت اماره را به دلیل استصحاب چکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. پس دلیل حجیت استصحاب باید با فرض جریان اماره چه بشود؟ جاری بشود. تا جاری نشد که نمیتوند دلیل استصحاب را تخصیص بزند. پس باید دلیل استصحاب جاری بشود در فرض وجود اماره. کی میتواند دلیل استصحاب جاری بشود با فرض وجود اماره؟ جایی که دلیل استصحاب بتواند تخصیص بزند دلیل اماره را. پس ببینید این شد تخصیص دوری. تخصیص مقدم به جریان دلیل استصحاب است. جریان دلیل استصحاب متوقف بر چیست؟ متوقف است بر تخصیص. این میشه تخصیص علی وجه دائر، دوری میشه. توجه فرمودید؟ و وقتی شیء لازمش دور شد، دور محال است. درست شد یا نشد؟ اگر بخواهید دلیل اماره را تخصیص بزنید باید دلیل استصحاب دون با وجود اماره جاری بشه. خب و دلیل استصحاب با وجود اماره جاری نمیشد مگر اینکه تخصیص خورده باشد، یعنی دلیل استصحاب تخصیص بزند دلیل اماره را. پس تخصیص دلیل استصحاب بر دلیل اماره متوقف به جریان دلیل استصحاب است. جریانش متوقف بر این تخصیص است. تخصیص متوقف بر این جریان است. این میشه دو. تخصیص متوقف به جریان است و جریان متوقف بر تخصیص. این میشه تخصیص دوری و تخصیص دوری میشود چی؟ میشود محال. بنابراین مقتضی تقدیم اماره بر استصحاب موجود است، مانعش هم مفقود است، پس قائل می شویم که چه؟ پس قائل می شویم دلیل اماره می شود مقدمه بر استصحاب. اما بخلاف عکسش، استصحاب را نمی توانید بر دلیل اماره مقدم کنید. اینم بفرمایید تقریر دلیل دوم. در این که آیا استصحاب اماره هست یا نه، فرمایش مال جایز که آقایونی که استصحاب را اماره می دانن اونا از اف امارات می دانن و در نتیجه امارات اقوا را بر او مقدم می گیرن. اون میرد از باب ترجیح، ترجیح اماره قوی بر اماره ضعیف مثلا. خب اما در ما اینا نمی یعنی آقای آخون اینا نمیگن، آقای آخون قائل به ورود. دلیل دوم آقای آخون دو یه تقریب دیگر برش ارائه میده. تقریب، بله تقریب، در واقع این تقریب میشود، بله تقریب دیگری، تقریب سوم میشد بر دلیل دوم آقای آخوند. دلیل دوم آقای آخوند وجه تقدیم اماره‌ای که موافق بر استصحاب است. اماره موافق بر استصحاب، او مقدم بر استصحاب است و او مستند عمل قرار می گیرد. چرا؟ حالا یه تقریب دیگری برای شما می دیم. این تقریب مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اولا، استصحاب یه کبرا دارد آقا، یه تطبیق. کبراش چیست؟ کبراش عبارت است از این مفهوم ارتکازی، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این یک کبرای ارتکازی است. تطبیقمون چیست؟ تطبیقمون، تطبیق این قضیه ارتکازی است بر یقین به حدوث و شک در بقا. تطبیق استصحاب امر تعبدی است. اما کبراش، کبرای ارتکازیه عقلیه هست و عمل عقلا در سیره عقلایی بران است. خب یعنی لا تنقض الیقین بالشک، این یک کبرای ارتکازی عقلا است، سیره عقلا بر عمل بدان است. عقلا چه می کنند؟ رفع ید نمی کنند. از امر قطعی به امر چی؟ غیر قطعی. پس بنابراین قضیه ارتکازی منحصر نیست در عدم رفع ید از یقین و شک. داستان فقط یقین و شک نیست، بلکه هر حجتی امر مبرم و محکم است و مرتکز در نزد عقلا و اونی که عقلم بهش حکم میکند عدم رفع ید است از حجت به غیر حجت. یعنی مادامی که حجت داری حجت دو از دست نده و دنبال غیر حجت نرو. پس منات در کبرا میشد حجت، بلا فرق بین این که این حجت شما حجت یقینی باشد یا حجتی است که شما را به یقین نمی‌رساند، لکن حجت تعبدی است. پس ملاک در این قضیه کبرا شد حجت. لا تنقض یقین به شک، یعنی لا تنقض الحجه بلا حجه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، قاعده تناسب بین حکم و موضوع است. این قاعده هم خوب دقت کنین دو. بین حکم و موضوع باید مناسبتی باشد. این مناسبت ربما موجب می شود توسعه دائره موضوع را که در لسان دلیل اخذ شده است. مثلا اگر سؤال از اصابه خون باشد به یه پارچه و حکم شرعی بیاید به این که یجب و غسله، مقتضای مناسبت حکم و موضوع چیست؟ مقتضای مناسبت حکم و موضوع تعدیه به چیست؟ به غیر پارچه. یعنی اگر این خون رو ظرفی هم ریخت، رو شیء دیگری هم ریخت، اون شیء دیگر رو هم چه میکنه؟ نجس میکنه و یجب و غسله. این تعدی به غیر پارچه در حالی که حکم شما فقط نسبت به ثوب پارچه، ولی شما از پارچه تعدی به غیر پارچه میکنید، به این میگن مناسبت چی؟ حکم و موضوع. چرا؟ چون شما می فهمید مراد از این که خون اصابت به پارچه کرده است یعنی نجاست حاصل می شود به ملاقات با چی؟ با دم. هر چه که با دم ملاقات کند چه میشد؟ نجس میشود. و خصوصیتی برای پارچه وجود ندارد. اینو بهش میگن مناسبت حکم و موضوع. امر در دلیل استصحاب هم همین گونه است. مناسبت حکم و موضوع اقتضای تعمیم را دارد. پس عدم رفع ید از یقین در فقره لا تنقض الیقین به شک برای خصوصیتی که در یقین است نیست. یقین به معنا علم قطعی 100%، 100%، مراد این نیست، بلکه به خاطر این است که یقین حجت است و شما اگر به شیء یقین داشته باشید، یقین و علم حجت قاطع عذر است. بنابراین هر حجتی که باشد و قاطع عذر باشد لا تنقض الیقین او رو میگیره، یعنی لا تنقض الحجه. هر آنچه که حجت باشد این حجت را به غیر حجت نقض نکن. نتیجه این دو مقدمه این میشود که مراد از کبرای کلی ما آقای سعادت لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض الحجه بلا حجه. بنابراین اگر ظنی پیدا شد شما چی؟ شما یقین دون را و حجت دون را به واسطه اون زن ازش رفع ید نمی کنید. چرا؟ به خاطر ای که یقین حجت است، زن به ما هو زن لا حجت است. لا حجت صلاحیت ندارد که شما حجت را رها کنید و لا حجت را بگیرید. بنابراین عدم نقض شک به یقین از جهت این است که شک حجت نیست، و هرگاه لا حجتی پیدا بشود، لا حجت صالح نقض برای حجت نیست. بنابراین رفع ید از خصوصیت شک چه میشد؟ همین جور است. یعنی اگر شما حجتی پیدا کردید، اون حجت نقض حجت به حجت میشه. اما اگر حجتی پیدا نکردید، نقض حجت به لا حجت نکنید. اماره حجت است، و وقتی که اماره قائم شد، اون وقتی که تمسک شما میبایست به این حجت باشد. به محض ورود اماره دیگه استصحاب از کار میافتد، چون استصحاب موضوع شک است و دیگه موضوع شک با آمدن حجت منتفی شده است. این فرمایش آقای آخوند. یعنی آقای آخوند دلیل اماره را وارد می داند بر دلیل استصحاب. یعنی به محض اینکه اماره آمد، ورود پیدا می کند بر استصحاب، و موضوع استصحاب خود به خود چه میشد؟ منتفی میشد به این بیانی که خدمت شما در توضیح فرمایش آقای آخوند عرض کردیم. این فرمایش قابل تأمل است، یعنی میبایست روش به دقت مطالعه کنید، مباحثه کنید، ببینید چگونه تقریر کردم فرمایش آقای آخوند، و بعد ببینیم آیا این فرمایش تمام است یا نه. انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.